با درود به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم حال همتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا.
میخوام چند روزی از چشم تموم شهر پنهون شم، برم هم صحبت خاک و رفیق عطر بارون شم. میخوام از پاکی چشم یک جسم تازه بردارم، میخوام چند روزی روحم رو به دست باد بسپارم. پشت سر میذارم این شهر شلوغ و پشت سر میذارم این همه دروغ و من به آفتاب یه سلام تازه میدم، جا میذارم این روزای بی فروغ.
شما شنونده پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
سفر رهایی از دل آره میخوام، از طبیعت یه کمی خاطره میخوام، دیگه خستم از هزار دود و آهن، نفسم تنگه یه کم پنجره میخوام. پشت سر میذارم این شهر شلوغ و پشت سر میذارم این همه دروغ و من به آفتاب یه سلام تازه میدم، جا میذارم این روزای بی فروغ.
امروز میخوایم در مورد دو تا کلمه یا موضوع بسیار مهم و همیشگی که عزیزان معنی و تعریفشون رو با هم اشتباه میگیرن صحبت کنیم. خیلی از عزیزان فکر میکنن که هر دو کلمه یک معنی رو میدن، در صورتی که اینطور نیست. یکی از این کلمه ها دین و دیگری معنویته و سوال های مهمی که در این رابطه پرسیده میشه اینا هستن که دین چیه؟ معنویت چیه؟ کدومشون بهتره؟ و اینکه نظر شخصی من درباره دین و معنویت چیه و یا انتخاب من کدومه؟ دوستان عزیزم، همونطور که بعد از گوش کردن 46 اپیزود از تاکشوی دیدار جان متوجه شدید، من معمولا سعی می کنم به عنوان یک محقق و روانشناس حاصل تحقیقاتم رو در اختیار شما قرار بدم و خیلی کم نظر شخصی بدم. این برای من خیلی مهمه که صحبت درباره یک موضوع با استناد به منابع علمی به روز معتبر یا تفسیر جامع اشعار اندیشمندان بزرگ و به نام جهان انجام بشه و اگر در جایی بحث و موضوعی داریم که شاید به تصمیم گیری احتیاج داره، تصمیم گیری اصلی به عهده خود شما باشه. به نظرم درستش همینه، چون منطق خودم هم همینه که در نهایت خودم صلاح خودم رو با توجه به شناختی که از خودم دارم بهتر از هر کسی دیگه تشخیص میدم. خب اول میریم سراغ تعریف کامل دین. بچه ها، دین معمولاً به یک نهادی گفته میشه که دارای مجموعه ای از روش های سازمان یافته و یک نظام اعتقادی ساختار یافته است که توسط اعضای اون نهاد مشترکه. اعتقادات این نهاد اغلب متعالیه و از اعضا به نسل های بعدی منتقل میشه و معمولاً بر اساس یک عقیده رسمی یا روش های فرهنگی تثبیت شده است. به طور کلی افراد حرفه‌ای در هر مذهب وجود دارند که در جایگاه رهبر عمل می‌کنند و سعی می‌کنند که به حالت رسمی اون مذهب رو مدیریت بکنند. به این صورت که اغلب مناسک خاصی رو در رابطه با اعتقادات اصلی دین انجام میدن و این اعتقادات به طور کلی چگونگی زندگی یک فرد رو از زوایای مختلف معین می‌کنه. به عنوان یک جامعه یا گروهی که عقاید مشابهی دارند، دین به عنوان یک شبکه اجتماعی بسیار حامی عمل می‌کنه و یک سری روش‌های عملی برای رفتارهای روزمره در پایبندی به باورها، مناسک و اعمال گروه ایجاد می‌کنه. مثلا اعضای یک مذهب معمولاً از لباس‌های کددار خاص استفاده می‌کنن، مخصوصاً رهبران مذهبی، و از قوانین اخلاقی و اعمال پیروی می‌کنن که اینطور میگن که توسط یک موجود ماورای طبیعی برای همه اجباری شده. یک فرد مذهبی متعهد و موظف میشه که از دستورالعمل‌های تعیین شده توسط مذهبش پیروی بکنه. به عنوان مثال، یک فرد مسیحی یک شنبه ها باید در مراسم کلیسا شرکت کنه و دعا بخونه، یا یک فرد مسلمون موظفه که در ماه رمضان روزه بگیره و یا در طول شبانه روز چندین رکعت نماز بخونه و غیره. اینجا میایم سراغ تعریف معنویت. معنویت مربوط به روح و درون هر فرده. معنوی بودن شامل حفظ مجموعه شخصی از باورها و اعمال و جستجوها برای هدف زندگیه. تعریف هر شخصی از معنویت میتونه در طول زندگی متفاوت باشه و از طریق مطالعه شخصی و تفکر عمیق در خودش با تجربیات فردی سازگار میشه. هدف معنویت درک قدرت ذاتی خود فرد برای مبارزه با تمام چالش‌های زندگی و ارتباط با چیزی بالاتر از خودشه. معنویت یک تجربه جهانی و شخصیه و تجربه هر کسی در این رابطه منحصر به فرده. اینو هم بدونید عزیزان، شما میتونید به یک گروه مذهبی تعلق داشته باشید ولی همچنان معنوی باشید و یا برعکس. در واقع بعضی ها ممکنه متوجه بشن که معنویت اونها ارتباط تنگاتنگی با یک مذهب یا یک دین داره، در حالی که دیگران ممکنه رابطه شخصی خودشون رو با یک قدرت بالاتر پیدا بکنن. برخی دیگه از طریق ارتباط با طبیعت یا هنر به دنبال معنای زندگی میرن. وقتی صحبت از بحث دین و معنویت میشه، موضوعات زیادی مطرح میشه ولی نمیشه گفت ذاتاً کدوم خوب یا بده. ولی امروزه در باور عموم گفته میشه که معنویت گسترده تر و انتزاعی تر از دینه. دین یک کد اخلاقی مشخص و ملموس داره، در صورتی که معنویت تا حد زیادی غیر قابل تعریفه. با این حال هر دوی این روش‌های اعتقاد به چیزی به مردم کمک می‌کنن تا اونها زندگی شاد و معناداری داشته باشن. به این شکل که در دین به یک فرد دیکته میشه که این خوبه و این بده، این کارو بکن و اون کارو نکن، ولی در معنویت طرف خودش راه درست رو به صورت درونی و مستقل پیدا می‌کنه. حالا اینجا میخوام چند ویژگی و تفاوت رو که معنویت و مذهب رو متمایز میکنه براتون بگم. یک، باورهای فردی در مقابل باورهای گروهی. معنویت تجربه انفرادی از یک امر الهیه، در حالی که دین شامل گروهی از مردمه که با ایمان یا عقاید مشترکشون در مورد یک امر الهی دور هم جمع شدن. هدف دین ساختن شخصیت به این شکل که با اهمیت دادن به پایبندی به قوانین، باورها، نگرش‌ها و اعمال فرد، شخصیت او را شکل میدن. همین کار افرادی رو که دارای یک دین مشترک هستند رو با فرض بر این که اونها دارای ویژگی‌های شخصیتی و دیدگاه‌های مشترک در مورد زندگی هستند رو با هم متحد میکنه، ولی معنویت بیشتر بر روح فردی هر فرد متمرکز میشه. در دنیای ما مذاهب زیادی وجود داره و یک چیز مشترک بین همه ادیان اینه که هر کدومشون دائم دارن این ایده رو تبلیغ میکنن که داستان اونها از بقیه درست‌تره و بدون هیچ گونه ناخالصی و تحریف تا به حال باقی مونده. ولی در کنارش یک فرد معنوی هم میتونه چیزهایی رو که از دین خوب میدونه و بهشون اعتقاد داره رو انتخاب کنه و با باورهای شخصی خودش ترکیب کنه و تو زندگی ازشون استفاده بکنه. بنابراین اگه اینجا این سوالو بپرسید که آیا میتونید هم معنوی و هم مذهبی باشید، جواب بله هست. اگه باورهای واقعی شما مطابق با یک مذهب خاص باشه، بله میشه. در معنویت بیشتر بر کیفیت پیامی که ارائه میشه تمرکز میشه تا تفاوت در جزئیات داستان اصلی. معنویت اغلب این ایده رو بیان میکنه که همه مردم یکسان هستن. جهان هیچ محیط، نژاد یا تقسیم بندی فرهنگی نداره. انسانیت همه یکیه و عشق در هسته وجودی هر کس قرار داده شده. معنویت میگه علارغم هر گونه تفاوت ایدئولوژیکی احتمالی، همه انسان‌ها آگاهی یکسانی دارن و فقط به روش‌های مختلف بیان میشن، چون ذات هر انسانی یکیه و اگر تفاوتی هم باشه همه ظاهریه. این درک معنوی از مردم دعوت میکنه تا با در آغوش گرفتن هم و با حمایت از هم دیگه در مسیر روشنگری با هم الهام بگیرن. دو، پیشرفت عقایده. مجموعه باورهای یک فرد معنوی با یادگیری بیشتر از طریق مطالعه و تجربیات شخصی معنوی خودش تکامل پیدا میکنه، در صورتی که در دین معمولا نظام اعتقادی از پیش تعریف شده هست. مقامات رسمی گروه مذهبی تغییراتی رو در مورد ایدئولوژی هایی که اعضای گروه مذهبی باید دنبال بکنن تقویت و یا ابلاغ میکنن. به این شکل که دین از مردم میخواد که از اعتقادات او اطاعت بکنن و اونها رو به کتاب مقدس یا اون چه که توسط رهبران دینی بهشون آموزش داده میشه موظف و ثابت نگه میداره. مذهب اغلب مردم رو از گوش دادن به غریزه های انسانی خودشون منصرف میکنه و در عوض به مردم یاد میده که هر آنچه که به اونها گفته میشه رو بدون چون و چرا بپذیرن و انجام بدن، در حالی که معنویت به افراد متذکر میشه که دائما به ندای درون خودشون گوش بدن و از اون به عنوان راهنمای زندگی استفاده بکنن. معنویت مردم رو تشویق میکنه که از اطاعت کردنها و پذیرفتنهای بی چون و چرا خودشون رو رها بکنن تا مسیر و سفر خودشون رو در زندگی ایجاد بکنن. برای همین کسی که معنویت رو تمرین میکنه ممکنه به صورت مداوم در طول زندگیش باورهای خودش رو تغییر بده و این باعث این موضوع میشه که با تجربیات جدید در زندگی روبرو بشه و شاید یک سری از افکار و باورهاش رو بدون عذاب وجدان و ترس از مجازات یا هر چیز دیگه‌ای تغییر بده. 3. توی معنویت هیچ قاعده و قانونی وجود نداره. یک فرد معنوی اغلب در حالی که در حال توسعه معنویت خودشه، به جای پیروی از یک ایدئولوژی یا مجموعه قوانین خودش به یه سری حقایق میرسه. این تجربه اغلب شخصیه و تو خلوت خودش اتفاق میفته و به فرد این اجازه رو میده تا از شهود خودش پیروی بکنه و کارهایی رو انجام بده که به نفع خودشه. اگرچه در برخی از سنت‌های معنوی تئوری‌ها و اعمالی برای کمک به مردم در طول سفر درونی ارائه میشه، اما قرار نیست اونها به عنوان باور یا اعتقاد توسط فرد پذیرفته بشن، بلکه اونها فقط به عنوان ابزاری هستن برای جویندگان معنوی تا از اونها برای کمک به رشد معنوی خودشون استفاده بکنن. ولی یک فرد مذهبی باید حقیقت رو اونطوری که دینش تعریف میکنه بدون ذره شک و یا سوال بپذیره. در دین اغلب برای حفظ اعتقادات یا پیروی از دستورات مذهبی وعده مجازات یا پاداش داده میشه، اما در معنویت پاداش فقط آرامش درونی خود فرده. یکی از موضوعات بسیار اصلی اینه که همین تنبیه و پاداش در صورت انجام دادن دستورات دینی در اغلب موارد ترس بسیار شدیدی رو برای خود فرد ایجاد میکنه. به عنوان مثال، کسانی که به دلایل مختلف نمیرسن اعمال مذهبیشون رو انجام بدن، علاوه بر این که در زندگی فعلیشون دچار شرمساری، عذاب وجدان و اضطراب زیادی میشن، بلکه حتی از عواقب انجام ندادن این اعمال پس از مرگشون هم به شدت دچار وحشت میشن، چون دین غالبا مردم رو به این باور میرسونه که اگر زندگی خودشون رو مو به مو بر اساس گفته های مذهبی انجام ندن، قطعا به جهنم میرن و در اونجا به شدت مجازات خواهند شد. در صورتی که توی معنویت همه افراد تشویق میشن تا انرژی خودشون رو چیزهای مثبت متمرکز بکنن و فقط بر اساس محوریت عشق عمل و زندگی بکنن. یک فرد معنوی علارغم پیش اومدن هر گونه عواقب صرفاً کاری رو انجام میده که به صورت درونی باور داره که درسته. معنویت کاملاً برخلاف دینه و فرد رو برای هیچ چیز تهدید به مجازات نمی کنه. فقط معتقد به کارما هست. به این شکل که میگه یک اصل علت و معلولی هست که در اون اعمال یا نیات فرد تأثیر مستقیمی روی آیندهش داره. معنیش این میشه که کسی که با نیت خوب زندگی میکنه و اعمال نیک انجام میده در آینده خوشبختی رو تجربه میکنه، در حالی که زندگی با نیت بد ممکنه منجر به رنج در زندگی آیندهش بشه. 4. پیدایش عقاید. افراد معنوی باورها و عقایدشون رو از طریق تجربیات خودشون، یعنی از طریق آزمون و خطا، یاد میگیرن و توسعه میدن. این کار باعث میشه تا افراد حقایق رو بدون تعیین هیچ محدودیتی برای عمق درک خودشون کشف بکنن. در عوض یک فرد مذهبی هم باورها و هم عقایدش رو بر اساس تجربیاتی که از بنیانگذاران یا رهبران مذهبی که از طریق روایتها، داستانها و مثلهایی که اونها میزنن و اونها تجربه کردن و بهش میگن، یاد میگیره، حفظ میکنه و ممکنه رشدشون بده. معنویت مردم رو تشویق میکنه تا مسیر فردی و سفر روشنگری خودشون رو طی بکنن. میشه گفت معنویت خودشناسیه که حد و مرزی نداره. معنویت این الهام رو به مردم میده که به قلب خودشون اعتماد کنن و از غرایز خودشون پیروی بکنن. معنویت به فرد میگه تو این توانایی رو داری که تشخیص بدی که چیزی فراتر از یک بدن انسانی هستی. معنویت میگه هر فرد یک روحه که پتانسیل نامحدودی داره و به عبارتی هر فرد اساساً یک خدای کوچیکه، یک تجلی منحصر به فرد و قدرتمند وجوده که در خدمت هدفی در این جهانه و برای همین منظور اومده. حالا فرق فاحش یک انسان معنوی با یک انسان مذهبی چیه؟ انسان معنوی به درون خودش نگاه میکنه تا کار درست رو انجام بده و انسان مذهبی باید به بیرون نگاه کنه تا راهنمایی بشه. حالا از خودتون بپرسید که من مذهبی هستم یا معنوی؟ جواب به راحتی به دست میاد وقتی به این فکر بکنید که از قوانین چه کسی پیروی میکنید. آیا مواقعی که ایمان شما از کمی ضعیف میشه به سرعت به آداب و رسوم کلیسا یا مسجدی پناه میبرید و تکیه میکنید؟ آیا روی نهاد خاصی حساب میکنید که باورهاتون رو برای شما سازماندهی بکنه؟ یا اون چرا که میخواید به اون باور داشته باشید رو خودتون انتخاب میکنید؟ اینها سوالات مهمی هستند که به شما کمک میکنن که به راحتی تشخیص بدید که بیشتر مذهبی هستید یا معنوی.
برتن مکن این خرقه را، چون عشق در جان تو نیست. این حجره داران را ببین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن، این جام یعنی دور شو. حتی سلیمان
جامعه یعنی نور شو. این خرقه برتن میکنی تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل میشوی تا در زمین عاشق شوی. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. قحطی است وقتی که باور می شود واعظ به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود. عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده. برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جامعه یعنی مور شد.
شعر منتخب امروز از مثنوی مولانا هست، دفتر پنجم سطر 1857. آن ایاز از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته. می رود هر روز در حجره خلا، چارقت این است من گردر علا. شاه را گفتند او را حجره ایست، اندر آنجا زر و سیم و خمره ایست. راه می ندهد کسی را اندرو، بسته می دارد همیشه اندرو. شاه فرموده ای عجب آن بنده را، چیست خود پنهان و پوشیده زما. پس اشارت کرد میری را که رو، نیمه شب بکشای و اندر حجره شو. هرچه یابی مر تو را یغماش کن، سر او را بر ندیمان فاش کن. با چنین اکرام و لطف بی عدد، از لعیمی سیم و زر پنهان کند. می نماید او وفا و عشق و جوش، وانگه و گندم نمای جو فروش. هر که اندر عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. نیم شب آن میر با سیم و اعتمد، در گشاد حجره او رای زد. مشعله برکرده چندین پهلوان، جانب حجره روان شادمان. کمر سلطان است بر حجره زنیم، هر یکی همیان زر درکش کنیم. آن یکی می گفت هی چه جای زر، از عتیق و لعل گوی و از گوهر. خاص خاص مخزن سلطان وی است، بلکه اکنون شاه را خود جان وی است. چه محل دارد به پیش این عشیق، لعل و یاقوت و زمرد یا عقیق. شاه را بر وی نبودی بدگمان، تسخری می کرد بهر امتحان. پاک می دانستش از هر قش و قل، باز از وهمش همی لرزی دل. که مبادا کین بود خسته شود، من نخواهم که برو خجلت رود. این نکردست او وگر کردو رواست، هر چه خواهد گو بکن محبوب ماست. هر چه محبوبم کند من کرده ام، او منم من او چگر در پرده ام. باز گفتی دور از آن خوب و خصال، این چنین تخلیط ژاژ است و خیال. از ایاز این خود محال است و بعید، کو یکی دریاست قعرش ناپدید. هفت دریا اندروی قطره ای، جمله هستی ز موجش چکره ای. در این قسمت مولانا داستانی داره در مورد سلطان محمود غزنوی و ایاز. ایاز غلام محبوب سلطان محمود غزنویه و به خاطر اینکه در دستگاه او به خاطر قدرشناسی، کردار و رفتار درست جایگاه خاصی پیدا میکنه، جزو مورد اعتماد ترین فرد به سلطان محمود غزنوی میشه و سلطان هم مقام و منصبهای بسیار بالایی رو به او میده. و همین موضوع باعث حسادت ها و بدگویی های غلامان و سربازان دیگه میشه، به این صورت که تمامی کارهای ایاز رو زیر نظر میگرفتن تا بتونن به هر شکلی که شده او رو از چشم سلطان بندازن. رقبای حسود وقتی ایاز رو زیر نظر میگیرن متوجه میشن که او هر روز به داخل یک اتاق یا حجره میره، به اونجا سر میزنه و پس از زمان کوتاهی خارج میشه. اونا میبینن که ایاز بعد از خروجش در این حجره یا اتاق رو با یک قفلی که بسیار گرون قیمته و سنگینه میبنده. برای همین تصور میکنن که ایاز دفینه های زر یا همون گنجینه های طلا و نقره‌ای رو در اونجا قایم کرده و با خوشحالی از این که بالاخره مچش رو گرفتن و میتونن گزارش این کار رو به سلطان بدن و برای همیشه بیرونش کنن، نزد سلطان میرن و شروع میکنن به بدگویی و تخریب ایاز و اینطور ازش شکایت میکنن که ای سلطان، شما خبر ندارید که ایاز چنین است و چنان، و با این که شما این همه بهش توجه و لطف دارید و این همه بهش مقام و منصب و ثروت دادین، ولی اون مخفیانه و به سرعت در حال جمع کردن پوله، در حال جمع کردن طلای بیشتریه و معلومه که نقشه های شومی در سر داره و حتی در اتاقش هم چند قفله کرده که کسی نفهمه. سلطان که به منش و سیرت وفادارانه ایاز مطمئن بود به حرفای اونها گوش میده، ولی ادعاشون رو رد نمی کنه، بلکه هوشمندانه برای این که اونها رو کنف و خجل بکنه میگه من یک راه چاره‌ای بهتون میدم. وقتی که ایاز در اتاقش نیست به اونجا برید، در حجرش رو باز بکنید و هر چه که پول و طلا و جواهر و نقره پیدا کردید رو بردارید و بین خودتون تقسیم بکنید، چون این امر امر منه. نیمه های یک شبی 30 نفر از همون دغلبازها مشعل به دست به سوی اتاق ایاز راه میافتند. با حرص و ولع در رو شکوندن و به داخل اتاق هجوم بردن و هر چی که به چپ و راست و بالا و پایین نگاه کردند و هر چی که همه چیزو زیر رو کردن، چیزی جز یک جفت چارق و یک دست لباس مندرس چوپانی پیدا نکردند. از وحشت و استراب رنگشون زرد شد و با تن و صدایی از ترس میلرزید با خودشون گفتن حالا جواب سلطانو چی بدیم؟ بالاخره با حالی زار و خار اومدن پیش سلطان. سلطان که حقیقت داستانو میدونست عمدن خودشو به اون راه زد و گفت چرا دست خالی اومدید؟ گنجینه های طلا و جواهر و نقره رو کجا بردید؟ چی کارشون کردید؟ سخنچینان عاجزانه به خاک میفتن و با شرمندگی عذرخواهی میکنن. حالا حقیقت داستان اینه که ایاز در اون اتاق چارق یا همون کفش کهنه و پوستین دوران چوپانی خودش رو به دیوار اتاقش آویزون کرده بود و هر روز قبل از اینکه کارش رو شروع بکنه اول صبح میرفت به اتاقش، خوب به تک تک اونها نگاه میکرد و روزهای اولش و اینکه چی بود، کی بود و از کجا اومده بود رو به خاطر می آورد و بعدش بر سر منصب و مقام دولتی خودش حاضر می شد. و برای این که کسی این موضوع رو متوجه نشه، یک قفل سنگین و گرون قیمتی رو به در اتاقش بسته بود، چیزی که هیچ کس تصورش رو نمی کرد. سلطان بعد از اینکه شرم و خجالت و ندامت چاپلوسان رو دید گفت من نمیتونم در مورد شما تصمیمی بگیرم چون من متهم نشده بودم، بلکه این عیازه که مورد اتهام شما قرار گرفته و شما خیلی بهش بد کردید. پس حکم و قضاوت با اونه که شما رو ببخشه یا ازتون انتقام بگیره و تنبیهتون بکنه. سلطان عیاز رو به حضورش میطلبه و میگه که اینک در میان مجرمان داوری کن، میبخشی یا انتقام میگیری؟ عیاز میگه من هرچه تا به امروز شدم و دارم از شما سلطان، امر امر شماست، من تابع شما هستم، من کسی نیستم که بخوام کاری بکنم یا تصمیمی بگیرم. حکایت چارق و پوستین عیاز یکی از عمیق‌ترین و پرمغزترین حکایات مثنویه. در این داستان مخاطب عیازه، ولی کنایه از عیاز یک انسان کامل و بیدار شده است و سلطان محمود کنایه از خداست. مولانا در وصف عیاز میگه او دریای بیکران و بی انتهاست و همه ی هستی ها میتونه از موج او تراوش پیدا بکنه. انسانی که زبان آدمی قدرت بیان صفتهای والای او را نداره. در این شعر پیام شاعر اینه که میگه همونطور که عیاز چارق و پوستین خودشو فراموش نکرد، پس تویی که الان داری اشعار من رو میخونی کاری نداشته باش که الان چه مقام و منصبی داری. از نظر خودت بزرگی یا کوچیکی، کمی یا زیادی، مردی یا زنی، در چه خانواده‌ای، با چه دینی متولد شدی، چقدر مال داری یا نداری، اینها مهم نیستن. ببین از چه سمت و سویی داری به طرف هوشیاری یا خدا کشیده میشی، اینه که مهمه. کاری نداشته باش که این چی میگه و اون چی میگه، کافیه فقط بدونی از کجا اومدی، واقعا چی هستی و چی میتونی بشی و سرانجام به کجا خواهی رفت. اگه همون پدیده ی انرژی رو یادتون باشه و بدونید که تک تک بیلیون ها اتم بدن شما و تمام جانداران و بی جان های این جهان هستی با تمام کهکشان ها و ستاره ها و سیاره ها و خورشید هاش توسط همون انرژی نامرئی دارن کار میکنن، یعنی همه چیز رو فهمیدی. هر انسانی از طرق مختلف داره به سمت اون هدایت میشه. ممکنه یک مسیر یا روشی برای شناختن خدا برای تو کافی نباشه، معنیدار نباشه، با منطق و شعور تو جور نباشه، هیچ اشکالی نداره. تو یک انسانی و حق تحقیق، سوال پرسیدن و حق شناخت داری. هیچ اجباری نباید در کار باشه و اگه باشه یعنی اون روش مشکل داره، یعنی اون روش اشتباهه. مولانا داره میگه همون خلقت آغازین تو به منزله چارق و پوستین توه. هر روز قبل از انجام هر کاری فقط همینو یادت بیاد کافیه. اینو فراموش نکن تا همیشه فروتن و خاکسار باشی و ظواهر دنیا فریبت نده و تو رو به چیزی دروغین و چیزی که اصلاً نیستی تبدیل نکنه. این مهمه. یکی در خانواده مسیحی متولد میشه، یکی در خانواده مسلمان، یکی بودایی، یکی یهودی، بهایی، زرتشتی، هندی، یکی ممکنه تو 40 سالگی به سمت معنویت بیاد یا اصلا نخواد هیچ دینی داشته باشه. دینها تفاوتهای زیادی با هم ندارن. هدف همشون ایجاد یک شبکه و اتحاده. هدفشون کم کردن ترسها و نگرانیهای افراد مختلفه. اگرچه ممکنه از نظر هر کدوم از ما در طی زمان یک دینی درست عمل نکرده باشه، ولی میتونیم اینطوری فکر کنیم که ما دارای شعور هستیم و میتونیم خوب یا بد رو بشناسیم. پس بهتره که ببینیم که شعور و آگاهی ما با کدوم یک از اینا میتونه ارتباط بهتری برقرار بکنه، با کدوم یکی از اینها خودمون رو ارزشمندتر میبینیم، کدوم یک از اینها ترس‌های ما رو کمتر می‌کنه، انگیزمون رو برای زندگی کردن بالا می‌بره، کدوم یک از اینها برای وجود انسانی ما ارزش و احترام بیشتری قائله و هدف و معنایی که از نظرمون درسته رو دنبال می‌کنه. مهم نیست معنویت باشه یا هر چیز دیگه‌ای، مهم شعور شماست که چه پیوندی رو با چه کیفیتی بین شما و زندگی ایجاد میکنه، اینه که اهمیت داره. دوستان عزیزم، ممنون از این که به حرفای من گوش دادید. براتون بهترین آرزوها رو دارم و تا اپیزود بعدی همتون رو به خداوند عشق و آگاهی میسپرم. شاد و سلامت و پیروز باشید. بدرود.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ای یار، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. بنشین تا کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد، دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد، دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با